حتما اسم امیر کبیر و مدرسه دارالفنون رو شنیده بودید، با این جزئیات، حالا یکم بیشتر یا یکم کمتر. ولی امروز میخوایم یادی هم بکنیم از مردی که توی سالهای اخیر مدرسه های زیادی رو در کشور عزیزمون احداث کرده و در رسانه ها به لقب پدر مدرسه سازی ایران شهرت پیدا کرده، جناب آقای غلامرضا مردانی آذری. آقای مردانی آذری در سال 1305 در شهر تبریز به دنیا آمدند. مردانی آذری در سال 1376 مدرسه سازی را آغاز کرد و نخستین مدرسه اهدایی خودش را در شهر تهران ساخت. این مرد بزرگ تا زمان حیات حدود 33 میلیارد تومان صرف ساخت مدرسه کرد. ایشون به همراه دو تا برادر دیگه خودشون اقدام به مدرسه سازی میکردن که مدارس دخترونه رو با نام مادرشون زهرا و مدارس پسرونه رو با نام پدرشون محمد نامگذاری میکردن. وی تا سال 1380 23 مدرسه، 5 خوابگاه و 5 پانسیون به وسعت 103 هزار متر مربع با هزینه 27 میلیارد تومان احداث کرد که در این مدارس قریب به 10 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند. همچنین جناب آقای غلامرضا مردانی آذری از سال 80 تا 85 نیز 8 میلیارد تومان در زمینه مدرسه سازی هزینه کرد و تعداد مدارسی که ایشون ساختند به 27 مدرسه رسید. مردانی آذری در هر مدرسه اتاقی به نام اتاق مؤسس ساخته بود و در این اتاق با دانش آموزان صحبت می کرد و اگر دانش آموزی نیاز به کمک مالی داشت به خانواده اون دانش آموز کمک می کرد. به دلیل حضور مردانی آذری در مدارسی که خودش می ساخت و گاهی کمک به خانواده های دانش آموزان نیازمند، تمامی دانش آموزانی که در مدارس احداثی آن مرحوم درس می خوندن مردانی آذری رو می شناختند و تعداد زیادی از این دانش آموزان در مراسم تشییع و تدفین پیکر وی شرکت کردند. اون برای بچه ها به مانند یک پدر بود. غلامرضا مردانی آذری با صرف ده‌ها میلیارد تومان بیش از 33 مدرسه در استان‌های تهران و آذربایجان شرقی احداث کرد و به عنوان الگویی در میان خیران مدرسه ساز شناخته شد. وی با تأسیس مؤسسه خیریه کل دارایی خودش را به مدرسه سازی اختصاص داده بود. مرحوم غلامرضا مردانی آذری نیت کرده بود تا سقف 150 میلیارد تومان در کشورش مدرسه بسازه. این خیر گرانقدر در زمان حیات ارزشمندش خدمات ماندگاری رو در ساخت مدارس به انجام رسانید که هیچ وقت از یاد و خاطر دانش آموزان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت اسلامی فراموش نخواهد شد. روح غلامرضا مردانی آذری شاد و یادش گرامی. اسم برنامه رو گذاشتیم لحظه های همراهی تا اونایی که شک دارن بهشون ثابت کنیم که به همراهی شما خیلی جدی و پررنگ نیاز داریم. تشکر ویژه دارم از همه عزیزانی که به سامانه پیامکی 301055 پیامک زدن و یا به تلفن 2265343 زنگ زدن. نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا هر نکته‌ای که به بهبود روند برنامه‌های رادیو سبا کمک می‌کنه از طریق این دو سامانه ارتباطی به اطلاع ما برسونید. ما هم لنگلنگان به عشق شما قدم برمیداریم و هر قدمی که برداریم قطعا دانه شکری میکاریم. اینجا لحظه های همراهی از رادیو سبا.
یه سخنران معروف در مجلسی که 200 نفر در اون حضور داشتن یه اسکناس 100 دلاری از جیبش بیرون آورد و پرسید چه کسی مایله که این اسکناس رو داشته باشه؟ دست همه حاضرین بالا رفت. سخنران گفت خیلی خوب، من این اسکناس رو به یکی از شما میدم، ولی قبل از اون میخوام یک کاری بکنم. بعد در برابر نگاه‌های متعجب اسکناس رو مچاله کرد. پرسید چه کسی هنوز مایله که این اسکناس رو داشته باشه؟ بازم دست همه حاضرین بالا رفت. این بار مرد اسکناس مچاله شده رو به زمین انداخت، چند بار اون رو لگد بال کرد، با کفشش روی اون راه رفت، روی زمین کشیدش، بعد اسکناس برداشت و پرسید خب حالا چه کسی حاضر صاحب این اسکناس بشه؟ بازم دست همه بالا رفت. سخنران گفت دوستان، با این بلاهایی که من سر اسکناس آوردم از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان اون هستید. و در ادامه گفت در زندگی واقعی هم همینطوره. ما در بسیاری موارد با تصمیماتی که میگیریم یا با مشکلاتی که روبرو میشیم خم میشیم، مچاله میشیم، خاک‌آلود میشیم و احساس میکنیم که دیگه پشیزی ارزش نداریم. ولی این گونه نیست. و صرف نظر از اینکه چه بلایی سرمون اومده، هرگز ارزش خودمون رو از دست نمیدیم و هنوزم آدمای با ارزشی هستیم.
از زر و دیوار قلبم نم دلتنگی میباره، بگو که دستات هنوزم واسه من یه چتری داره، دستامو تنها گذاشتی، تو نمیدونی چیه دردم، از همون لحظه که رفتی دیگه زندگی نکردم، خاطراتت مونده اینجا اما آرومم نکرده، به خدا دلتنگیام و سر ایهم کم نکرده، حتی واسه یه لحظه جای پاهاد گم نمیشه، هرچی که سرم شلوغ شد جای خالیت پر نمیشه، من تو این تنهایی بی تو دیگه آروم نمیگیرم، به این امید که تو میای من از این خونه نمیرم، به این امید که تو میای من از این خونه نمیرم، خاطراتت مونده اینجا اما آرومم نکرده، به خدا دلتنگیام و سر ایهم کم نکرده، حتی واسه یه لحظه جای پاهاد گم هرچی که سرم شلوغ شد جای خالیت پر نمیشه.
از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بخشی در برنامه داریم به اسم بخش معرفی شهرها و آثار باستانی و جاهای دیدنیشون که خیلی مورد استقبال قرار میگیره، به همین دلیل که خیلی از ماها متاسفانه هنوز ایران خواستنی خودمون رو اونجوری که باید و شاید کامل و تمام عیار ندیدیم. امروز میخوایم شهر سوخته رو به شما معرفی کنیم. یه رفت و برگشت موسیقیایی برمیگردیم، در خدمت شما هستیم با معرفی شهر سوخته. در روزگاران دور که بشر تازه یک جانشین شده بود، شهری در سیستان پدید اومد که به گفته باستانشناسان به لحاظ بافت شهری، جمعیت و برنامه‌ریزی شهری و هزار تا عامل دیگه اولین شهر جهان بود. شهر سوخته با تمدن هوشمند و خلاقش بیش از 5000 سال قدمت داشت و به عنوان بزرگترین استقرار شهرنشینی در نیمه شرقی فلات ایران نمونه منحصر به فرد و حکایتگر واقعی علم، صنعت و فرهنگ گذشته های این مرز بود. شهر سوخته در 56 کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل زاهدان واقع شده. این شهر در 3200 سال قبل از میلاد پایه‌گذاری شده و مردم این شهر در 4 دوره بین سالهای 1800 تا 3200 قبل از میلاد در اون سکونت داشتند. محوطه باستانی شهر سوخته در هزاره دوم و سوم قبل از میلاد توسط مهاجرانی که از 4 گوشه به اون مهاجرت کردند بنا شد. سند یا کتیبه‌ای که نام واقعی و قدیمی این شهر رو مشخص کنه هنوز به دست نیومده و به دلیل آتش سوزی در دو دوره زمانی بین سالهای 2750 تا 3200 قبل از میلاد شهر سوخته نامیده میشه. کلونل بیت یکی از ماموران نظامی بریتانیا از نخستین کسانی که در دوره قاجار و پس از بازدید از سیستان به این محوطه اشاره کرده و اولین کسی که در خاطراتش این محوطه رو شهر سوخته نامیده و آثار باقی مونده از آتش سوزی رو دیده. وجود نظام مرتب و منظم آبرسانی و تخلیه فاضلاب، دانش پزشکی پیشرفته و صدها عامل دیگه بر اهمیت این منطقه افسوده. بر مبنای یافته‌های باستانشناسان شهر سوخته 151 هکتار وسعت داره و بقایای اون نشون میده که این شهر دارای 5 بخش مسکونی واقع در شمال شرقی شهر سوخته، بخش‌های مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستانه که به صورت تپه‌های متوالی و چسبیده به هم واقع شدن. 80 هکتار از شهر سوخته بخش مسکونی بوده است. We'll be right back. مهمترین آثار معماری مکشوفه در شهر سوخته خانه‌های موسوم به پلکانی و بنای کاخ سوخته است. هر واحد ساختمونی از یک قسمت مستطیل درست شده که 5 تا 6 تا اتاق داره و حدود 150 تا 160 متر زیر بنا داشته و منازل در مجتمع‌های 4 و 6 خانه‌ای ساخته شده. مصالح اصلی به کار رفته در اون خشت‌های خام منظم گلیه. سقف خانه‌ها معمولاً صاف بوده و از حصیر برای پوشش اونها استفاده می‌شده و گرمای اتاق‌ها به وسیله یک اجاق مرکزی تأمین می‌شده. در سال 1972 اولین قبر به صورت تصادفی کشف شد. مصالح مورد استفاده در ساختمان گورها خشت خام بوده. در شهر سوخته البته 3 نوع قبر دیده میشه. مهمترین نوع قبر چاله‌ای ساده بوده که مرده را همراه اشیا و غذا دفن میکردن. نوع دیگر چاله‌ای معمولی که با دیواری به 2 قسمت تقسیم میشده و نوع سوم قبرهای سردابه‌ای که نوعی قبر خانوادگی بوده است. شهر سوخته مرکز بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و هنری بوده. در فصل 6 کاوش در شهر سوخته نمونه‌های جالب و بدی از زیورآلات به دست اومد. در جریان حفاری‌های فصل‌های گذشته در شهر سوخته مشخص شد که با توجه به صنعتی بودن شهر سوخته و وجود کارگاه‌های صنعتی ساخت سفال و جواهرات در این منطقه، ساکنان شهر سوخته از درختان موجود در طبیعت محوطه برای سوخت استفاده می کردن. در شهر سوخته انواع سفالینه ها و ظروف سنگی، معرق‌کاری، پارچه و حصیر یافت می شده که معرف وجود چندین صنعت به ویژه صنعت پیشرفته پارچه بافی در اونجاست. تا کنون 12 نوع بافت پارچه یک رنگ و چند رنگ و قلاب ماهیگیری در شهر سوخته به دست اومده و مشخص شده که مردم این شهر با استفاده از نیزارها، باتلاقهای اطراف هامون سبد و حصیر می بافتند و از این نیها برای درست کردن سقف هم استفاده می کردند. صید ماهی و بافت تورهای ماهیگیری از دیگر مشاغل مردمان شهر سوخته بوده. شهر سوخته بدون شک جزء شهرهای بسیار پیشرفته زمان خود بوده. همونطوری که گفتیم شهر سوخته در دوران خودش یکی از شهرهای بسیار پیشرفته بوده. از نمونه‌های این پیشرفت میتونیم به چند تا نکته اشاره کنیم. یکیش این که برای نخستین بار در شهر سوخته یک چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش کشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30 ساله بوده که در یکی از گورهای شهر سوخته مدفون شده. چشم مصنوعی یافت شده در چشم چپ اون کار گذاشته شده و با وجود گذشت زمان نزدیک به 4500 سال از ساخته شدنش هنوز سالمه. جنس این چشم مصنوعی یافت شده هنوز به طور کامل مشخص نشده، اما به نظر میرسه در ساخت اون از قیر طبیعی مخلوط به نوعی چربی جانوری استفاده شده. در روی این چشم مصنوعی ریزترین مویرک‌های داخل چشم توسط مفتول‌های طلایی به قطری کمتر از 0.5 میلیمتر طراحی شده. مردمک این چشم در وسط طراحی شده و تعدادی خطوط موازی که تقریباً یک لوزی رو تشکیل میدن در پیرامون مردمک دیده میشه. دو سوراخ جانبی واقع در دو سوی این چشم مصنوعی جهت نگهداری و اتصال اون به حدقه چشم استفاده شده. مطالعه جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر در این مورد چشم و اسکلت ادامه داره. یکی دیگه از شگفت‌انگیزترین یافته‌های این شهر پیدایی نشانه‌های کهن‌ترین جراحی مغز در شهر سوخته است. جمجمه‌ای از دختر 10 یا 13 ساله‌ای در 4800 سال پیش هست که پزشکان آن دیار برای درمان بیماری هیدروسفالی که جمع شدن مایع در جمجمه هست، بخشی از استخوان جمجمه اون رو برداشتن و جراحی کردن که مدت‌ها بعد از این عمل هم زنده مونده. اسکلت کامل پیدا شده از یک دختر 14 ساله که مورد جراحی مغز قرار گرفته. چهره این دختر توسط اندام شناسان باستانشناس بازسازی شده است. در طی کاوش‌های انجام گرفته در شهر سوخته یک خطکش ساخته شده که از چوب هست جنسش. این خطکش به طول 10 سانتی متر با دقت 0.5 میلیمتری و از جنس چوب آبنوسه. کشف خطکش در شهر سوخته زابل نشانگر اینه که ساکنان این شهر باستانی دارای پیشرفت‌های زیادی در زمینه علم ریاضیات بودند. باستانشناسان هنگام کاوش در گوری 5000 ساله جامی رو پیدا کردن که نقش یک بز همراه با یک درخت روی اون دیده میشه. اونها پس از بررسی این شی دریافتن که نقش موجود بر اون برخلاف دیگر آثار به دست اومده از محوطه‌های تاریخی شهر سوخته تکراری هدفمند داره، به گونه‌ای که حرکت بز به سوی درخت رو نشون میده. هنرمندی که جام سفالین رو بوم نقاشی خودش قرار داده تونسته در 5 حرکت بزی رو طراحی کنه که به سمت درخت حرکت میکنه و از برگ تغذیه میکنه. باستانشناسان با نزدیک کردن این تصاویر به یکدیگر موفق شدن نمونه ای از یک تصویر متحرک رو در قالب یک فیلم 20 ثانیه‌ای به دست بیارن. حرکت بز به سوی درخت و تغذیه او از برگ درختان در 5 حرکت مصور شده است. در این تصاویر نه تنها بز به سمت درخت حرکت می کند، بلکه جهش وی و پریدن بز روی برگ درختان کاملا دیده می شود. تحقیقات نشان داده که این نقش قدیمی ترین ایده مردمان باستان برای ارائه تصویر متحرک و به تعبیر امروزی انیمیشن است. از دیگر اشیای مهم از میان هزاران شیء یافت شده می توان از سفال با امضای سفالگر بر روی آن چکش، سوزن، شهرک‌های مسکونی و ساختمان‌های همگانی مثل آپارتمان یا بذر خربوزه، حبوبات، ماهی خشک کرده، برنج زیره، کوره‌های سفالگری، کوره‌های ذوب فلزات، دکمه، تمر، بند کفش، قلاب، شونه سر، تناب، سبد، گل سر مو، قالب‌های چوبی، کفش، کمربند و غیره نام برد. شهر سوخته مرکز بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و هنری بوده و نمونه‌های جالب و بدی از زیورآلات در اونجا به دست اومده. باستانشناسان با یافتن مهره‌ها و گردنبندهایی از لاجورد و طلا در یک گور درباره روش‌های ساخت ورقه‌ها و مفتول‌های طلایی به تحقیق پرداختند و دریافتند که صنعتگران شهر سوخته با ابزار بسیار ابتدایی ابتدا صفحه‌های طلایی بسیار نازک به قطر کمتر از 1 میلی‌متر را تهیه می‌کردند و بعد اونها رو به شکل لوله‌های استوانه‌ای در می‌آوردند و پس از اتصال دو سوی ورقه‌ها به یکدیگر مهره‌های سنگ لاجورد رو در میان اون قرار می‌دادند. پیدا شدن تنها لوح نوشته دوران آغاز ایلامی در این شهر همراه با آثار مهرها نشان از ارتباطات تجاری و کنترل اقتصادی منطقه از سوی این جامعه را دارد. مردم سیستان در این مدت با مردم ساکن بین دو رود دجله و فرات روابط تجاری داشتند و این روابط از راه‌های زمینی و دریایی انجام می‌گرفت. و در آخر در 38مین اجلاس یونسکو در تاریخ 22 ژوئن 2014 مطابق با 1 تیر ماه سال 1393 شهر سوخته به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت گردید. این محوطه باستانی 17مین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو محسوب میشه که با برخورداری از قدمت 5000 ساله همکنون به عنوان یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا شناخته میشه. این هم از اطلاعات مربوط به شهر سوخته. جالب این که من خودم که این متن رو قبل از برنامه میخونم یه سری اطلاعات هست که ندارم و به اطلاعاتم اضافه میشه و از این بابت خیلی خوشحالم، اما الان داشتم به این نکته فکر کردم که کشوری که این همه نعمت و موهبت داره، 4 فصل داره، این همه آثار تاریخی داره، واقعا قدر دونستنیه. امیدوارم تک تکمون به هر شکلی که میتونیم قدر کشورمون رو بدونیم و برای سربلندی و پایندگیش تلاش کنیم. ناگهان چقدر زود دیر می شود. لحظه های همراهی امروز هم به لحظات پایانی خودش نزدیک شده. از اینکه همراه ما بودید بابت نظرات قشنگتون، انتقادات سازندتون بی نهایت ممنونیم. ما سعی می کنیم با شناختی که از ذائقه و سلیقه شما به دست آوردیم برنامه های تولید کنیم که به ذائقه و سلیقتون نزدیک و نزدیک تر باشه. لحظاتون قشنگ و خدا نگهدار.